سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه موسیقی نشر می شود. در آغاز خبرها. یک مقام صحی طالبان در ولایت پکتیکا می گوید که زلزله صبح امروز بار دیگر این ولایت را لرزاند. حکمت الله عصمت رئیس سهاتامه طالبان در پکتیکا به رادیو آزادی گفت درباره تلفات احتمالی این زلزله هنوز گزارش نشده است.
نم سهر سالور بگه زلزله سهی پکتیکا که یه شدید زلزله سهی.
پیش از این زلزله نیرومند صبح زود چهارشنبه جنوب شرق افغانستان را تکان داد. به گفته مقام های طالبان در زلزله هفته گذشته در ولایت های پکتیکا و خوست بیش از 1000 نفر جان دادند. شمار زخمیان حدود 3000 تن گفته شده است. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا 110 میلیون دلار کمک برای زلزله زده ها در افغانستان درخواست کرده است. در ادامه کمک های جهان با زیان دیدگان زلزله در این کشور، حکومت استرالیا اعلام کرده که 1 میلیون دلار کمک خواهد کرد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید 900 خیمه و دیگر کمک ها را به ولایت های زلزله زده پکتیکا و خوست فرستاده است. این نهاد در توییتر دیروز نوشت که خانواده ها در ولسوالی برمل پکتیکا و ولسوالی اسپیره خوست به کمک نیاز دارند. وزارت سهاتامه حکومت طالبان میگوید که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان به استثنای پکتیکا در دیگر ولایت ها ادامه دارد. زلزله مرگبار و ویرانگر هفته گذشته در پکتیکا سبب شده است که این کمپاین در آن ولایت اکنون رواندازی نشود. این در حال است که امسال 4 واقعه مثبت پولیو در پکتیکا ثبت شده است. کمپاین 4 روزه تطبیق واکسین پولیو دیروز در 33 ولایت افغانستان آغاز شد. دکتر نکبلیشا مومن رئیس مرکز ملی محو پولیو در وزارت سهاتامه طالبان:
کمپاین واکسین پولیو به صورت نرمال مطابق پلان پیش می رود.
انتظار می رود نزدیک 10 میلیون کودک در این کمپاین واکسین شوند. و رهبران گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان حمله راکتی روسیه به یک مرکز مستهم خرید در اوکراین را جنایت جنگی خواندند و وعده کردند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را پاسخگو قرار دهند. دیمیتری لونین والی منطقه‌ای در پیام در تلگرام گفته که در این حمله روز دوشنبه در کریمنچوک دست کم 15 تن کشته شدند. رهبران بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و آمریکا دیروز در دومین روز اجلاس سران G7 در جرمنی در بیانیه گفتند حملات بی‌باکانه به غیر نظامیان جنایت جنگی است. سلام مجدد به شما، اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. پیش از نشر برنامه موسیقی برخی از مطالب خبری را داریم. در آستانه برگزاری نشست شورای حقوق بشر ملل متحد درباره حقوق بشری زنان افغانستان، رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید با برخی از شرکای بین المللی گفتگو کرده تا موقف قوی در پیوند به حفاظت از حقوق بشری در افغانستان اتخاذ شود. بیشتر در این باره در این گزارش از مقیم نائب.
رینا حمیدی نماینده خاص آمریکا برای حقوق بشر و امور زنان و دختران افغان میگوید با برخی از شرکایشان به شمول فرستاده اتحادیه اروپا برای افغانستان در دوحه قطر ملاقات کرده تا اطمینان به دست آورد که جامعه بین‌المللی یک موقف قوی، متحد و اصولی را در برابر حقوق زنان، مردمانی که در افغانستان به خطر روبروند و همچنان حقوق همه افغانها اختیار کند. خانم امیری در باره چگونگی چنین موقف جزئیات بیشتر را نکرد، اما پیش از این شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تقاضا کرده بود که به وضعیت زنان و اقلیت‌ها در افغانستان توجه شود و باید در این باره گام‌های عملی برداشت. در این حال شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز دوشنبه در یک توییت گفته که نشست اضطراری را روز جمعه اول ماه جولای برگزار می کند و روی حقوق زنان و دختران افغان بحث می نماید. این نشست در جریان 50مین اجلاس این شورا برگزار می شود. از زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، بر کار و بار، آموزش، سفر و فعالیت های اجتماعی زنان محدودیت وضع کردند. این مسئله واکنش جامعه جهانی و مدافعان حقوق بشر را برانگیخته است. به سلسله این فشارها بر زنان، حلیم فدایی، یک مقام حکومت پیشین افغانستان، در توییت از کشته شدن نوریه، یک کارمند سابق ولایت خوست، خبر داده است. حلیم فدایی در دوران حکومت پیشین مقام 4 ولایت را کار کرده است. او میگوید که طالبان نخستین زن را از وظیفه‌اش برکنار میکنند و سپس اداره استخبارات محل او را احضار کرده و تهدید می‌نماید. آقای فدایی شام دیروز در پرسش سوالی که ادعای کشته شدن خانم نوریه توسط طالبان را چه حد موثق است به رادیو آزادی گفت:
از پنج منبع امرای ما تایید کرده که منابع محلی منابع چی هستند. موضوع 100% موثق است، یعنی دو شکی نیست که موثق نیست. پست می کردم اگر موثق نبود و این نفرایی که به ما رپورت داده اینا بیشتر مردمای موثق هستند.
آقای فدایی در جریان سخنان خود به رادیو آزادی تاریخ دقیق کشته شدن این خانم را بیان نکرد، اما افزود که خانواده این زن مدت طولانی قتل نوریه را مخفی نگه داشته بود. طالبان درباره رشته توییت های آقای فدایی تا کنون واکنش نشان ندادند، اگرچه این دشوار است تا چنین هدایای را به طور مستقل تایید کرد، اما از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان گروه های مدافع حقوق بشر کشته شدن ده ها تن مشمول اعضای نیروهای امنیتی پیشین و فعالان مدنی را ادعا کردند، اما طالبان اکثر این ادعا را رد کرده. میگویند که رهبر آنها فرمان 7 کارکنان حکومت پیشین را اعلام کرد و هیچ کسی به طور عمدی کشته نمی شود. آنها می گویند شاید تعداد در روزهای اول حاکمیت آنها از روی انتقام این کار را کرده باشند.
شنیدید که رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان می گوید با برخی از شرکای بین المللی گفتگو کرده تا موقف قوی در پیوند به حفاظت از حقوق بشری در افغانستان اتخاذ شود. این در حال است که انتظار می رود شورای حقوق بشر ملل متحد برای بحث در مورد حقوق بشری زنان افغانستان روز جمعه نشست را برگزار کند. در گفتگویی که با شینکه کروخیل، فعال حقوق زن و عضو ولسی جرگه پیشین افغانستان از طریق تلفن داشتم، نخست از وی پرسیدم که جامعه جهانی چی روی کرده را در پیش بگیرد تا طالبان پالیسیشان را در برابر زنان تغییر دهند.
خب میتونه که جامعه جهانی از اهرامای یا از فشارهای مختلف در این راستا استفاده کنه، ولی خوب است که امر داخل یک بحث یا گفتمان شما با آقای متقی و یا با دفتر سیاسی طالبان که در قطر موجود است. دیگه که مملکت مانند قطر و یا پاکستان کسایی هستند که اونا کاملا بالای طالبان تاثیر گذار هستند، رابطه تنگاتنگ و نزدیک دارند، فامیلای از آدم و مالک زندگی میکنه، اونا باید با سیاست از بسیار واضح باشند، باید که اینا هم امر جامعه جهانی استاد شو و در فشار باید بیاورند. دیگه که طالبان مثلا فعلا اونا سفرهای آزاد دارن، محدودیت هایی که براشون بود فعلا معطل هستن، حق سفر براشون نتن، مالدار حمایت اقتصادی نکنن، حمایت سیاسی نکنن.
انتظار می رود که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشست را روز جمعه برای بحث در مورد وضعیت حقوق بشری زنان افغانستان برگزار کند. از دید شما این نشست چقدر مؤثر خواهد بود؟
به نظر من خیلی مهم است. اگر هنوز دنیا درباره افغانستان فکر میکنه و خصوصا مسئله حقوق بشری و خاصتا حقوق زنان، اگر اونا به یادشان است و میخواین برشان مهم است موضوع گیری کنن، این یک مسئله خیلی مهم است و معلوم دار آن چیزی را که ایرنا آمدی خیلی میخواد که از او استفاده بکنه که دنیا برش اساسا آن چیزی را برای خود را که طالبان در قبال زنان افغانستان و مسئله حقوق بشری داره بسیار نرمال بسیار تعبیر نشه یا قبول نکنند. به خاطر فشاری که خانم میارن که بس یک تحرک بین المللی با کار انداختن که تا بتونن شرکای بین المللی را قانع بسازن که تا داخل یک موضوعگیری واحد شوند، تا بتونن که از یک موقف قوی همه جانبه و بالا طالبای فشار بیان که اونا متوجه آن چیزی را که میکنن باید شون و در پالیسی خود تغییر بیارن.
طالبان گفتند که نشست بزرگ عالمان دین را در کابل برگزار میکنن. دیدگاه شما درباره برگزاری این نشست چیست؟
در اینجا دو حالت است. اگر طالبان پی برده باشه با تمام اشتباهات خود و یک بهانه باشند که یک تغییر در پالیسی های خود بیاورن، یک خبر خوبی خواهد بود و بگوی که گویا بر ما به تعداد علما بسا فتوا داد، اجازه داد و ما باید این کارا بکنیم، یعنی بسا از نرمش کار بگیرن، محدودیت ها را که برای زنان وضع کرده بود از بین ببرن، مسئله حقوق بشری تمام ادوای افغانستان خصوصا امنیت و مسئولیت هر فرد افغان خیلی مهم است که دیگه از طلوعی زنجیره جلوگیری شود، خصوصا کارمندای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و دیگه مسئول باشند، یک عفو واقعی به صورت تطبیق شوند. مسئله دوم که تشویشی که وجود داره نشوه که تمام اما حرکات افراطی که فعلا جدیان داره توسط به صورت در کردن همچی یک مجلس بزرگ مولوی صاحبای که بر مردمای مطلبی خودشان از را جمع کنه، بگه که خب ما در هر نوع سیاست بسیار افراطی داریم، گویا ما مشروعیت و یا اجازه و یا با تاکید همه علما ما این کار میکنیم و این را میخواهی که بسا یک توجیه شرعی و اسلامی بکنه و با میره کم پیش برن.
کروخیل صاحب، چقدر مهم است که به زنان هم فرصت داده شود در چنین نشست اشتراک کنند؟
هر فرد افغان است با طالبان یک سبا دو فهمه که افغانستان تنها از مولوی صاحبا و از گروه تحریک طالبان افغانستان نیست. افغانستان متعلق به تمام ادبای افغانستان است. میان در قسمت زنان. زنان نیمه نفوس از مملکت است و هیچ مرد حق ندار که بر زن تصمیم بگیرد، اگر عالم است و غیر عالم است.
گفتگوی بود با شینکه کروخیل، فعال حقوق زن و عضو ولسی جرگه پیشین افغانستان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
11:12 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. برنامه موسیقی تا دقایق دیگر پخش می شود. یک مقام اوکراینی می گوید که شماره تلفات حمله راکتی روسیه به یک مرکز مزدحم خرید در شهر کرمنچوک اوکراین به دست کم 18 تن رسیده و حداقل 60 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که درگیری در شرق اوکراین ادامه دارد. دیمیتری لونین، والی منطقه‌ای، ارقام تازه تلفات را در پیام در تلگرام امروز اعلام کرد. او گفت که این مرکز خرید کاملا تخریب شده و 36 نفر ناپدیدند. رهبران گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان این حمله را جنایت جنگی خوانده و وعده کردند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را پاسخگو قرار دهند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شماری از معتقدین در ایران بار دیگر دست به اعتراض زدند. آنها میگویند حکومت آنچه را که برایشان وعده کرده بود برآورده نکرده. بیشتر در این باره از مقیم نائب میشنویم.
تصاویر ویدیویی پخش شده دیروز دوشنبه در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که متقاعدین حداقل در 4 شهر اهواز، کرمانشاه، عراق و رشت گرد هم آمده علیه حکومت رئیس جمهور ابراهیم رئیسی شعار می‌دادند. این موج تازه اعتراض ها توسط متقاعدین و بازنشستگان در زمان برا انداخته می شود که حکومت به تاریخ 6 ماه جون اعلام کرد که حقوق ماهوار آنان را که معاش حداقل نمی گیرند را 10% افزایش می دهد. اما معترضان عملی کردن مصوبه شورای عالی کار را تقاضا دارند که بر اساس آن حداقل 38% معاششان بلند می رود. لایحه افزایش 10% معاش متقاعدین هم با مخالفت عده‌ای از قانونگذاران روبرو شد. تعدادی از اعضای مجلس ایران و شماری از متقاعدین میگویند که با در نظر داشت بلند رفتن 45% انفلاسیون در ایران، حقوق آنها خیلی کم است. اعتراض های اخیر که در آن اقشار مختلف جامعه اشتراک دارند، چندین بار از سوی نیروهای امنیتی ایران سرکوب شده. به طور مثال اعتراض های گسترده معلمان در ماه گذشته در سراسر ایران. شورای هماهنگی اتحادیه معلمان ایران روز یکشنبه اعلام کرد که 230 معلم فعال این اتحادیه در جریان تظاهرات